أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. فقه نظام جامعه خانواده بودیم و به این جا بحث رسید که ما ضرورت وجود یک نظام جامع را برای انسان و فرد و خانواده و جامعه از راه های گوناگون عقلی، نقلی و به صورت تحلیلی مطرح شد. یک نقشه راهی که در قرآن به راحتی اون را ما میتونیم ببینیم و دنبال کنیم در این زمینه، به صورت خیلی مختصر عرضه میکنم، بعد میریم به سراغ اون بحث اصلیمون که قرآن چه روشی را برای بیان نظام جامع برای انسان به کار گرفته. این نقشه راه از این قرار میتونه باشه که قرآن کریم نسبت به آفرینش انسان تصریح دارد که احسن کل شیء خلقه، آفرینش متقن و حکیمانه برای استمرار و بقاء انسان و تکامل انسان توسط خداوند متعال حاصل شده و خداوند هم این انسان را در مسیر صحیح برای رسیدن به اون اهداف آفرینش که در هر آفرینشی حتما هدف حکیمانه‌ای وجود دارد، به لحاظ این که اون خالق و آفریننده حکیم و داناست. پس هدایتگری خدا برای رسیدن انسان به اون هدف یا اهداف یک هدایتگری همه جانبه خواهد بود و شاهدش هم تعبیر قرآن کریم در جریان آفرینش انسان و آفرینش آدم و حوا و هبوط آنها به سرزمین تکلیف و این سرزمین تکلیف عهده‌دار هدایت آنها برای رسیدن به اون اهداف با این تعبیر: فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که تمام آسیب‌ها را در این دو آسیب ترس و هراس و اندوه جمع کرده و در مقابل آن کسانی که پیروی نکنند و از این شاره هدایت سرپیچی کنند، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در این با این تقابل نشون میده این ناموفقیت یا سقوط یا شقاوت و بدبختی انسان با عدم پیروی از هدایت‌های الهیه و مقابل آن با پیروی از هدایت‌های الهی سعادت برای انسان در با دو شاخص لا خوفون و لا یحزنون مطرح میشه. خب که این جای خب بحث‌های دیگر هم دارد، ولی اینجا همینقدر کافیه که ما بدانیم هدایتگری الهی یک نوع هدایتگری است که همه جانبه است، به با توجه به اینکه اگر هدایت موجبه جزئیه باشه به رسیدن به چنین اهدافی امکان پذیر نخواهد بود. نکته بعدی بعد از بیان هدایتگری الهی میرسیم به اینکه این هدایتگری که عامل تحقق سعادت انسان با این دو مشخصه نفی خوف و اندوه بوده چگونه حاصل میشه؟ قرآن دقیقاً بیان کرده که یک مجموعه از قوانین روشن برای رسیدن به این مقصد وجود داره. لکل جعلنا شرعتا و منهاجا، برای هر امتی ما قانونمندی جامع با حالا پیشگیری از آسیب یافتن که گفتیم در همه شرایع بحث تقوا که بحث پیشگیری از سقوط در منجلاب گناه و بدبختی هست، همه انبیا در این مسیر به طور مشترک و مشابه هم با تعبیر اتقوا الله لعلكم تتقون در تمامی انبیایی که نام برده شدن در قرآن آمده. یعنی شریعتی که این شریعت بر اساس تقوا شکل گرفته. حالا این تفصیلاتی داره، یعنی وقتی میگه من برای شما قانون گذاشتم که شما را از بدبختی ها نجات بدهد، خب مجموعه از محرمات با تعبیر حرمت علیکم امهاتکم، حرمنا علیکم، کلمه تحریم که در جا جای قرآن اومده، محرمات را که جمع کنیم و در مقابل آنچه حلال است و احل لکم ما وراء ذلکم، اینها مجموعه حرام ها ایناست، ما ادای اینا حلالن، یعنی یک نگاه جامع و فراگیری را قرآن داره مطرح میکنه در این زمینه که این شریعت بر اساس مجموعه از قوانینی که حرام ها و حلال ها را در بر گرفته و داره توضیح میده داره عرضه میشه. همینطور واجبات الهی که به صورت اوامر و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، یا گاهی به صورت توصیفی یک سبک زندگی مطلوب برای انسان نمونه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا آخر آیات، یک صفحه و نیم تقریبا سبک زندگی مطلوب را قرآن به نام عباد الرحمن ثبت کرده. یا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، آیات فراوانی که در سوره انسان اومده، یا مثل سوره والعصر که خلاصه کرده همه اینها را که انسان در خسر است مگر اینکه، یعنی سقوط و خروج از سقوط و موفقیت. انسان های موفق انسان هایی هستند که چهار مشخصه ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر را دارا هستند. خب این تقابل بین انسان لفی خس با اون جهت مقابل نشون میده که انسان بین سقوط و بین موفقیت و پیروزی، بین این دو، یا اینها را دارد که موفق است یا در خسران است. از این تقابل به راحتی میتوانیم این نکته را بفهمیم که قرآن کریم یک نگاه جامع و یک احاطه کامل به کل ما یحتاج انسان برای خروج از خسران در نظر گرفته، تا این تعبیر صادق و واقعی باشه. و در مرحله بعد، خب این برای آسیب، پیشگیری از آسیب ها. ولی اگر انسان گرفتار آسیب شد و گرفتار گناه شد، خب قرآن باب توبه را باز کرده، به شیوه های گوناگون این بحث توبه را در سیره همه انبیا و در شریعت خاتم انبیا، و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله و امثال این آیات، به جز حالا این بحث توبه، بحث کفارات گناهان و حدود و دیاتی که تعیین شده، که اینها در حقیقت داره آسیب زدائی را برای ما با شیوه های مختلفش بیان میکنه. این یک نقشه راهی است که به این ترتیب ما را به راحتی متوجه میشیم که قرآن برای رسوندن انسان به اون اهداف مطلوب آفرینش یک چنین مسیر همواری را برای او بیان کرده، و با واقع نگری که قرآن داره که انسان در آخر کامل کامل نیست، متکامل است اگر مسیر کمال را اختیار طی کنه، ولی ممکنه گرفتار یک سری دست اندازها بشه، گرفتار خلاصه یک نوع ارتجاع، رجعت، ارتداد، باز حتی در ارتداد باز ارتدو ثم تابو ثم آمنو، به این ترتیب. یعنی انسان در این مسیر یک مسیر بالاخره همواری نیست، که انسان بین صعود و سقوط در حال انتخاب قرار میگیره. پس باید این شرایط رو براش در نظر بگیریم، حتی در جاهایی که به اضطرار گرفتار میشه. الا ما اضطررتم، خیلی جاها در قرآن حرمت علیکم المیتت و المنخنقت و الدم و فلان و المنخنق و المقودتا الا ما اضطررتم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. یعنی حتی در حالتهای فوق العادهی که پیش میاد در زندگی انسان، باز قرآن پیشبینی کرده و برای او حکم بیان کرده. این نشان دهنده اون نگاه جامع و شمولگرایی که یک شریعتی مثل اسلام داره. خب پس تا اینجا ما می‌بینیم در این نقشه راه از 0 تا 100 دیده شده و انسان از اون لحظه گزینش و انتخاب تا اونجایی که امکان عمل، امکان تلاش، امکان به دست آوردن مکاسب و خلاصه نتایج مطلوب، به لحاظ اینکه قرآن بر اساس کسب انسان را موفق می‌بینه، لیس الانسان الا ما سعى یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و مشخص کرده انسان با تلاش میرسد و این تلاش با توجه به اون زمینه های فطری و هدیناه النجدین یا فالهمها فجورها و تقواها، با داشتن اختیار این بسترها آماده شده تا این انسان در این مسیر حرکت کنه و صعود او و سقوط او کامل دیده شده، عوامل صعود و عوامل سقوط کامل تبیین شده، میشه گفت یک منظومه کامل در اختیار ما قرار داده شده. خب حالا اگر سوال شود دقیقا اون نقشه، اون نظام جامع در این نقشه را که این لکل جعلنا شرعتا و منهاجا، این کجاست؟ کجای قرآن؟ سوره ای داریم؟ آیه ای داریم؟ یا آیاتی داریم که اینها رو به راحتی بیان کرده باشه؟ یا اینکه ما در اینجا باید یه تلاش علمی ویژه ای را به کار بگیریم تا بتوانیم به اون منظومه دست یابیم؟ خب روش قرآن در بیان نظام جامع الهی برای انسان، قرآن چه روشی رو به کار گرفت که این، حالا این روش ما رو کمک میکنه در یک بحث فقهی که بخواهد منظومه احکام را کشف کند و عرضه کند، میتونه ما را کمک کنه. 8-9 نکته من یادداشت کردم در اینجا که در صدد تبیین روش قرآن برای بیان نظام جامع الهی برای موفقیت انسان یا سعادت انسان. نکته اول، خداوند در آیات فراوانی آفرینش بدیع و ویژه الهی برای انسان، یعنی یک انسان شناسی ویژه ای را قرآن بیان کرده که در خیلی از آیات متعدد و متنوع که راجع به انسان سخن میگوید. مثلا از اولین آیاتی که نازل شد سوره مبارکه علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خب آفرینش انسان از کجا شروع شده؟ بعد در آیات زیادی اومده مثلا من طین، یا من سلالت المنطین، من ماء مهین. بعد همینطور مراحل تکامل آفرینش انسان از خاک و گل و بعد میاد تا مثلا نطفه و بعد میاد این مراحل تدرج انسان در مراحل جنینی تا تولد، همه اینها رو فرموده توضیح داده. خب این تعدد بیان، تکرر بیان، تنوع بیان در این زمینه نشان دهنده اهتمام قرآن به این بعد هست. یعنی قرآن عنایت دارد که انسان خودش را خوب بشناسه از لحاظ اون عنایتی که خداوند در عالم آفرینش برای به وجود آوردن انسان به کار برده. نکته دومی که در قرآن بهش توجه شده بیان نیازهای اساسی و کمالی انسان. قرآن اومده این نیازها را طبقه بندی کرده، یه نیازهایی هست که اینها لازمه برای انسان. خب چه نیازهایی هستن؟ برای زندگی و برای رشد و تکامل. آیات زیادی، حالا این خود این خودش یک واحد درسی میتونه باشه که کلیه نیازهایی که خداوند برای انسان در نظر گرفته. مثال میزنیم، ما اکثر ما انسان ها فکر میکنیم که بالاخره آفریده شدیم که ما نیاز به هوای مناسب، غذای مناسب، نمیدونم آذوقه مناسب و میگیم مشروبات مناسب، بالاخره میخوایم زندگی کنیم، این بدن نیاز داره. و معناش این است که ما نیاز به منابع درآمد داریم تا اینکه ما بریم این نیازهای اساسی رو تأمین کنیم و زندگی کنیم. این حد اکثر تصوری که انسان ها راجع به نیازهای اساسی خودشون دارن، در حالی که قرآن میاد در اینجا یک افق جدیدی رو باز میکنه. وقتی میخواد بگه آقا نیاز اساسی تو چیه، میگه باید بدونی من تو رو برای چی آفریدم تا بفهمی نیاز اساسی چیه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه. اگر فکر میکنی برای خوردن و خوابیدن آفریده شدی، اشتباه میکنی. تو برای عبادت آفریده شده ای. حالا عبادت هم معنا میکنه، عبادتی که فراگیره، که همه ابعاد وجودی انسان را در بر میگیره و در جای جای خلاصه حرکات و سکنات انسان اونجا عبادت معنا پیدا میکنه. به این ترتیب اونی که ما به خاطر او آفریده شده این ما معمولا فراموش میکنیم و غفلت میکنیم، و اونی که خداوند او را به عهده گرفته، تکفل کرده، او را ما خودمون میدویم دنبالش. به عبارت دیگر اون مضمون اون حدیث شریف که الرزق و رزقان، رزقون تطلبو و رزقون یطلبو، روزی که او تو را طلب میکنه، این رو همین روزی که خدا فرموده و علی الله رزقها و من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها کل کتاب مبین. رزقی که تو باید دنبالش باشی، رزق تطلب و که اون طلبشی، طلب علم، دانش، طلب کمال، طلب تقواست به تعبیر حدیث شریف، طلب الانفریضتون فرموده علم و تقوا و یقین. علم تقوا و علم یقینه که تو نیازش داری، اونو باید به دست بیاری. در حالی که ما انسان ها یا در زندگی روزمرمون برعکس، اونی که خودش برای ما داره میاد و دنبال پشت سر ماست و در کنار ماست، میدویم دنبال آن، اما اونی که ما باید بدویم دنبالش، او مورد غفلت قرار میگیره، در او زاهدانه برخورد میکنیم. خب این خیلی مهمه که قرآن میاد بگه آقا بدونی تو برای چی دنبال چی باید باشی. چیزی که حاصله و تحصیل حاصله، هر آن کسی که دندان دهد نان دهد، ببینید دنبال نان خودش داره میانه دیگه، این نان در اختیار شما میذاره، شما میدوید دنبال اون. خب این نوع هدایتگری از قرآن برای یک انسانی که باید طالب کمال باشه خیلی به حائز اهمیته، که اون نقطه آسیب و نقطه غفلتی که انسان گرفتارش میشه کاملا اینجا داره تبیین میشه با چه تعبیرهای نقضی. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. تو فکر نکن خودت روزی دهنده خودتی با این نمیدونم تقریر نویسی و با نمیدونم حضور سر کلاس و نمیدونم کد طلبگی و امثال اینا، اینا چیزاییست که مفروغ عنه. این هم نبود شما بالاخره اون روزی به تو میرسید. آنچه که تو باید دنبال اون باشی چیزهایی که غیر از این هاست. علیکم السلام. خب پس این هم نقطه دوم یا نقطه سوم بود که در این مسیری که قرآن برای ما داره بیان میکنه شد بیان آفرینش بدیع و کامل الهی در خصوص انسان، انسان شناسی. دو، بیان نیازهای اساسی و کمالی انسان. سه، بیان اهداف آفرینش انسان به صورت کلان و تفصیلی به تناسب مراحل تکامل انسان. حالا هر کدوم از اینا خودش یک جلسه میطلبه. من الان فهرستوار دارم میگم. قرآن وقتی که برای ما بحث اهداف آفرینش یا حتی اهداف تشریع و تقنین یا اهدافی که برای تک تک قوانین، که حالا این خودش یک روش بدیعی از قرآن که آمده که اینها که با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، یعنی اهداف آفرینش وقتی که اهداف کلان آفرینش خورد میشه میاد در تشریع و قانونگذاری خودش نشون میده، برای هر مجموعه از قوانین یک هدف خاصی تعریف میشه که این با اون هدف آفرینش در ارتباط بسیار تنگاتنگ و کام به بار دیگر. وقتی ما یک نگاه میگیم یک نقطه مشخصی داریم میخواییم بهش برسیم، حالا میخواییم به اون نقطه برسیم، ما مراحلی رو طی میکنیم، هر یک از این مراحل میتونه هدف باشه. لذا قرآن اون نقطه اصلی که قله است، قله است که باید بهش برسیم و اون رسیدن پیوستن به خداست، میگه این پیوستن از راه عبودیته، عبودیت از راه عبادته، عبادت از راه انجام این مجموعه از فرمان هاست. هر یک از این فرمان ها خود هدفی دارد و یک نقصی را در وجود شما از بین میبره، ترمیم میکنه. و به این ترتیب اگر فرمود که خلق السماوات و الارض، بعد فرمود لتعلمو، خب معلوم میشه دانستن یکی از اون اهدافه، چون دانستن پله چیه؟ رسیدن به بعد از دانستن و اون ایمان آوردنه. لتؤمنو، اگر گفت لتؤمنو در جای دیگر گفت لتتقو، این ایمان باید شما را به یک پله بالاتر و اون تقوایی که شما را میتواند حفظ و حراست کنه. و اگر گفت لتتقو، بعد گفت لعلکم توقنون، پس شما این تقوا باید شما رو به مرحله یقین برسونه و هاکذا. پس اینها این تنوع تعبیر و این تعدد نشان دهنده یک نقشه جامع و کاملی است که حتی مراحل تکامل انسان رو هم در بر داره. پس میان اهداف آفرینش و اهداف تشریع و اهداف تک تک احکامی که در این تشریع آمده ما یک نوع هماهنگی، یک نوع ارتباط و انسجام و مکمل هم بودن ملاحظه میکنیم. خودش این نشان دهنده یک منظومه کامل هست در بخش اهداف. خب از این که بگذریم که خودش یک جلسه مفصل میطلبه که همه اینها با آیاتش مشخص میشه و یک تفسیر موضوعی اصلا میتونه باشه برای ما از لحاظ قرآن کریم. خب بعد از این، خب تعبیرم اینه، بیان اهداف آفرینش انسان به صورت کلان و تفصیلی به تناسب مراحل تکامل انسان. خب نکته چهارم، بیان انسان الگو و مطلوب. خیلی خب، حالا اگر اهداف مشخص شد، اون انسانی که ما باید باشیم و به او برسیم، اون الگو یا اون انسان مطلوب چه جور انسانیه؟ این خودش یک بحث مهمی. یعنی شما میگه آقا من یه لباسی میخوام که این اهداف رو برای من تأمین کنه. خب رنگش چجوری باشه؟ تنگ باشه، گشاد باشه، هموار باشه، قابلیت انعطاف پذیر باشه، چجوری باشه؟ جای توضیح داره دیگه. خب قرآن هم اومده گفته این انسانی که من میخوام به خدا برسد باید از راه عبادت و تعبد به اون مرحله عبودیت برسه و به اون یقین برسه. اما این چه انسانیه؟ باز این رو قرآن کریم اومده ترسیم کرده. چرا؟ چون وقتی که یک کلی را به شما مطرح میکنیم، میگیم آه فلان کلی را ما میخواییم، اگر اون مصداق و جزئیش بیان نکنیم، شما برای این کلی میتونید چندین شخص، چندین جزئی تصور کنید. ممکنه برخی از این جزئی ها مطلوب نباشه. خب اما اون جزئی مطلوب چیه؟ لذا قرآن میاد با بیان الگو اون جزئی را به خوبی بیان میکنه که میگه این را من میخوام، این مدل را میخوام از اون کلی که من گفتم. لذا انسان الگو یا انسان مطلوب چه فرد، چه خانواده، چه جامعه، همه اینها رو قرآن بیان کرده. جامعه مطلوب چه جامعه، خانواده مطلوب چه خانواده، و فردی که در این جامعه و در این خانواده نشونه ما پیدا میکنه و مقبول درگاه حق باشه چه جور انسانی. یا همین آیات عباد الرحمن یا ابرار و امثال اینها به خوبی این نمونه. خود انبیا وقتی که مدل زنده انسان مطلوب را به صورت انسان‌های منتخب و شایسته قرار داده، یعنی خدا اینها را پسندیده و پذیرفته، پس الگو داده و با این الگو خیلی از مصادیق نامطلوب را رد می‌کنه. خب نکته پنجم، بیان آسیب‌های رفتاری، کرداری، اعتقادی انسان و جوامع بشری و حتی خانوادگی. خب این آسیب ها کم نیستن که قرآن اینها را، یعنی جاهایی که قرآن داره محکوم میکنه، تخطئه میکنه، داره میگه اینها بدبختن، اینها به عذاب گرفتار میشن، اینها طعمه آتش جهنمن، با این بیان ها داره اون نامطلوب ها را داره تبیین میکنه و در نتیجه آسیب ها را داره توضیح میده که چه شد اینها گرفتار شدن. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ما گوش فرا میدادیم، گوش شنوا داشتیم، اگر ما تعقل میکردیم، تدبر میکردیم، فکر میکردیم، ما گرفتار مثلا این آتش دوزخ نمیشدیم. خب میگه پس راه اصلی برای سقوط این است که انسان از دانش و از تعقل محروم باشه، در نتیجه در دست‌اندازهای بسیار مخوفی گرفتار میشه. و معناش این است که اگر انسان به تعبیر خود قرآن روش میده برای این رهایی از این تحجر، رهایی از جهل و نادانی، رهایی از عدم تدبر و تفکر راه میده. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بشارت مال این هاست، اینا موفقن. چرا؟ اولئک الذین هدا الله، اینا هدایت یافتگان هستن از طرف خدا، از نظر خدا، و اینا هستن که اولو الالباب، اینا انسان های خردمندی هستن. پس قرآن راه خردمند شدن یا راه رشد در خردمندی را هم بیان کرده، آمادگی شنیدن حرف‌های مختلف، اقوال مختلف، نظریات مختلف. یستمعون القول فیتبعون، جا قول فرد نیست، یعنی جنسه، جنس قول که انواع مختلفی داره، همه اینها را میشنوند، فیتبعون احسنه، بعد گزینش میکنن، گزینش را هم گزینش دقیق میکنن، خوب و خوبتر رو از هم تشخیص میدن و به خوب قانع نمیشن، خوبترین را انتخاب میکنن. یعنی انسان‌های فریخته هستن که کار هر کس نیست خرمن کوفتن. اینجاست که میبینیم قرآن کریم حتی راه رسیدن به اون سرنخ مطلوب که انسان اگر به اون نقطه رسید در یک مسیر هموار قرار میگیره، این را هم بیان کرد. پس بیان آسیب‌های رفتاری، کرداری، اعتقادی انسان و جوامع بشری. کار دیگری که قرآن انجام داده، قوانین و مقررات هدایتگر انسان را هم در عرصه رفتار، هم کردار، هم پندار و اعتقاد بیان کرده. یعنی اکتفا نکرده به کلی گویی، گفته برای چه اعتقادی من از تو میخوام. ولا یشرک به عبادت ربی احدا، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. و همینطور لا تيأس من روح الله ومن يأس من روح الله ولا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. تمام اون نواهی مربوط به اعتقاد یا نواهی مربوط به کردار و صفات ناپسند و تمام نواهی مطلوب به رفتارهای ناپسند، اینها در قرآن بیان شده. وقتی که اینها رو ما جمع کنیم به این نتیجه میشه که یک مجموعه و یک منظومه از این قوانین به طور تفصیلی فصلنا لكم الآيات، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. این تفصیل وقتی که وارد مصادیقش میشیم میبینیم که در همه عرصه ها، وقتی که شما کتابی یه مجموعه به نام برنامه ایمان آورده ها، دکتر علی غفوری و دو سه نفر اینا با هم از آیات قرآن قبل از انقلاب این کار شد و چاپ شد، شاید هم باشه الان، شما بینید تقریبا مجموعه این قوانین عبادی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی این آیات را آوردن در کنار هم قرار دادن. شما این یه منظومه است، خود اینا یه منظومه است. نکته هفتم بیان آثار و نتایج دنیوی و اخروی هر یک از این قوانینی که اگر پیروی بشوند و عمل بشوند، هر قانونی چه آثاری بیان شده، حالا به شیوه های مختلف. لعلکم تتقون آمده، اطهر لکم لیطهرو و امثال اینا، شما را به پاکی و پاکیزگی برساند، شما را از آلودگی ها نجات بدهد. به این ترتیب قرآن روی آثار اعمال عنایت و توجه داره و چگونه این عمل در دنیا به یک نتیجه مطلوب اخروی انسان را میرسونه. بیان آثار و نتایج دنیوی و اخروی توجه و عمل به قوانین الهی به صورت تک تک، یعنی هر قانونی جداگانه، و به صورت فراگیر و کلی. هم کلیگویی کرده که اتقوا الله لعلکم تفلحون، و هم جای جای مصادیق مورد تقوا را بیان کرده و اونجا هم اون هدف را توضیح داده. تعیین پاداش و مجازات دنیوی و اخروی، نتایج دنیوی اعمال و نتایج اخروی اعمال را قرآن دقیقا بیان کرد. نکته هشتم ایجاد انگیزه های متنوع و عالی برای سوق دادن انسان به سوی حرکت در مسیر مطلوب سعادت بخش. این خیلی مهمه که قرآن برای اینکه این انسان، با اینکه انسان یه انگیزه فطری و درونی داره برای کمال یابی، رسیدن به کمال، ولی قرآن به اون اکتفا نکرده، از اون استفاده کرده، از اون انگیزه فطری آمده تبیین کرده، یعنی همین توصیفاتی که برای بهشت و برای دوزخ قرآن مطرح میکنه، خب چقدر اثر میذاره در تحریک اون انگیزه های مثبت و جلوگیری از رشد اون انگیزه های منفی در انسان. رضا کسی که مشاهد قیامت را در قرآن ببینه، کتابی سید خطب داره به نام مشاهد القیامت القرآن، اینا را جمع کردیم. خب تصویرهایی که از انسان دوزخی و انسان بهشتی را زندگی در دوزخ و زندگی در بهشت قرآن به طور دقیق تفصیلی، شما این سوره واقعه را بخونید، سوره یاسین، این تفصیل های و توصیف های بسیار بسیار دقیق و ریز. و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلث من الاولین قلیل من الاخرین علی سرر موضونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلد. این توصیف های دقیق برای چی؟ با کلی گویی میگفت قرآن. خیلی از اون انگیزه های فطری انسان را داره تحریک میکنه، اونها را فعال میکنه و حرکت در میاره تا این انسان با یک انگیزه قوی به سمت این اعمال روانه شود. و نکته این هم تلاش برای پرورش دادن فکر و تدبر و تعقل در انسان ها از راه مطالعه در آیات الهی. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. سوره روم ببینید و من آیاتی و من آیاتی سوره انعام، خیلی از سوره های قرآن که راجع به آیات گوناگون الهی در آیات انفسی، آیات آفاقی مطرح کرده و مکرر و متنوع و با شیوه های ادبی متفاوت که هر جا شما می‌بینید یه نوع تکراره، ولی تکرار ممل و مخلی نیست، تکرار توش ابداع هست در اون بیان. و چون کتاب کتاب هدایت و کتاب تربیته، باید ما این بیانها را در مسیر تربیت انسان ببینیم. چون میخواد قرآن به عهده گرفته هدن للمتقین یا لأولی الالباب. پس قرآن برای رسوندن انسان به اون مرحله از کمال اکتفا نکرد، نتیجه میخوام بیان، اکتفا نکرد به بیان مجموعه احکام و قوانین و مقرراتی که ما در یک منظومه حقوقی مثلا امروز داریم مطالعه میکنیم که چند فرمول بیان کرده، آقا بخش عبادت خاص این چند تکلیف داری، نماز و روزه و حج و زکات و جهاد، و در مسائل خانوادگی این چند قانون داری، در مسائل سیاسی و نظامی و انتظامی این قوانی رو داری. به این اکتفا نکرد قرآن. قرآن اومد یک سفت تا صد مسیر را دید، یک و آمد در این مسیر تمام اونچه که انسان را کمک میکند در هدایت یافتن و رسیدن به مرحله تلاش و عمل و کسب، به تعبیر خود قرآن لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اینها را همه را بسیج کرده تا این انسان برسد و بدون اینکه انسان مجبور به انتخاب باشه خود انتخابگر باشه. خب اما آنچه که در متون فقهی ما میبینیم یک بخش، یکی از این نه عنصر و نه عاملی که اینها دست به دست هم بدهن کمک میکنن انسان را برای حرکت صحیح در مسیر. روشنه؟ یعنی فقه ما الان اومده قلمرو فقهمون و نحوه اون وظیفه‌ای که فقه ما به عهده گرفته فقط بیان این احکامه، در حالی که شما اینجا یک نقشه راه کاملی میبینید که قرآن در این 6000 آیه و 600 صفحه اینها را در خودش جمع کرده. خب حالا اگر بخواییم ما بگیم فقه ما چقدر تأثیر گذاره و چگونه باید بیان بشود تا تأثیر بگذارد، یه خاطره ای داره از شهید صدر قدس الله تعالی که ایشون این رساله های عملی موجود را خیلی مناسب نمیدید و بنابراین داشت که یک رساله عملی مناسب برای شرایط فعلی برای جوانان ما نمیشته بشه. خب از بهترین ادبای معاصر و ساده نویس و سهل نویس مثل آیت الله مغنی محمدزاد، مغنی صاحب تفسیر کاشف که قلم خیلی روان داشت، از ایشون گفت دیگه از این بهتر ما نداریم. به ایشون ظاهرن حالا دستور دادن یا خواستن یا گفتن میخوام یه همچه رساله ای نوشته بشه، مثلا شما بیا دست به قلم رو و این رساله رو واسه شیخ صد خیلی نفسدی نشستید بهش، با اینکه که اونم آدم مجتهدی بود و آدم اجتماعی بود و فهم اجتماعیش خوب بود. شیخ صد یه مقاله مخصوص فهم اجتماعی محمد جواد مغنیه داره، ولی با همه اینها نفسدید. آخرش خودش دست به قلم شد و اون فتاوی الواضحه رو نوشت که حالا این فتاوی الواضحه رو شما برای هر یک از فقها بیارید به همین مدل فتاواشون عرضه کنید، ببینید یک شیوه جدید در عرضه احکامه که هم نکات فنی درش مراعات شده و هم نوع تعبیر برای ایجاد یک انگیزه در انسان برای عمل، یعنی هموار میکنه اون روحیه انسان را و مشتاقش میکنه که اون تکلیف را خوب بفهمه، با دقت بفهمه و اون را خوب عمل کنه و اجرا کنه. خب این روش قرآنه که چون هدف از این احکام رسیدن به عمله، اگر ما طوری بیان کنیم که فرار کنه اون مکلف از شنیدن حکم تا چه رسد به دقت در انجام اون حکم، اینجاست که ما میبینیم فقه ما کمی دور شده از اون اهدافی که در سوره توبه فرمود لیتفقه فی الدین ولینذر قومه اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. هدف از تفقه در دین رسیدن به جایی که امکان انذار، امکان دادن هشدار و هشیار کردن انسان ها از سقوط در آنچه که برای اونها یک آسیب است، لعلهم یحذرون. هدف تفقه اینه. خب با این هدف فقه ما شروع شد، اما در آخر به دلائل حالا فراوان متعدد این فقه از لحاظ نوع یعنی قلمرو خودش را محدود کرد، یا فقها این قلمرو را محدود کردن تا رسید به وضعی که الان ما در رساله‌های عملیه داریم و لذا می‌بینیم بعد از قبل از انقلاب و ایام انقلاب و بعد انقلاب حرکت‌هایی در جهت ایجاد یک تحول در بیان احکام، حالا مثلا یکیش هم احکام کودکان، جوانان، بزرگسالان، احکام زنان، مثلا احکام خانواده، یا در حالا قسمت‌های دیگر احکام کسب و کار، احکام بازی، احکام هنر. این تنوع به خاطر اینکه اون نوع از بیان احکام به نتیجه نمیرسه. یادم یکی از فقها رحمت خدا رفت قبل از انقلاب، ما روزه ایشون رفتیم، پنجشنبه ها روزش بود، یک جوانی را از دانشگاه تهران آورده بودن، گفتن آنجا این کمونیسته و اومده اینجا مثلا ببینه در قم چه خبر هست، چه مثلا چی داریم. فکر کنم یا نیم ساعت یا یک ساعت این فقیه که کتاب های فقهی استدلالی داره، خیلی هم مورد توجه هست، شاگرد داره و تو نازما خویی بود، یک ساعت شاید یک دوره عقاید مثل باب حادی عشر همینطور تلگرافی مستدل برای او گفت، از وجوب معرفت و شناخت خدا تا معاد همه رو برمش کن. میگفت برای خودش، میگفت حالا اون جوان چقدر میفهمید، چقدر اینا رو چون با اصطلاحات خاص و دور و تسلسل و اینا رو همه رو بود. بعد گفت دیگه من اتمام حجت کردم بر شما، اتمام حجت کردم. خب بابا حدی عشر در میخونه واقعا دریایی از یک منظومه کلامی بسیار عالی، فشرده، دقیق، متقن. اما این آیا انسان را به اعتقاد میرسونه، به اون باورها میرسونه، به اون نتیجه مطلوب میرسونه؟ شما اینه یک سال درس میخونید تا اینکه مثلا حالا تو یک ساعت اینه فشردهش کنید، خلاصش کنید، بعد هم به این سبک، به این جوانی که ادبیات ما را اصلا متوجه نمیشه، اونم تونتون همینطور میرسونه. آدمی که داره فقط بخواد یه چیزی رو بگه و بره، مثل نمازهایی که بعضی همون میخونیم،
اصلا متوجه میشه چی داریم میخونیم. بعد میگه آه اتمام حجت شد، من گفتم. این ادبیات با اون هدفی که داره اصلا اینا ناسازگاره. رو هم گونه قرآن دقیقا اینها رو داره ما رو متوجه میکنه و خلاف این مسیر رو به گونه این زیبا بیان کرده. حالا این در مجموعه 6000 آیه این مطالب آمده و هر سوره ای برای خودش یه بیانی داره، یک هدفی داره، یه مجموعه از آیات رو در بر گرفته. حالا از این 6000 آیه ما چگونه اینهایی که الان گفتم همه رو در میاریم؟ خود اینها یک کار کارستانیه که شما یک نقشه راهی با کلی آد، یعنی کلی 6000 آیه قرآن شما میتونید توی این 9 یا 10 یا بیشتر نکته‌ای که عرض کردم طبقه بندی کنید و عرض کنید و میشه یک مثلا تفسیر یک مجموعه آیات و منظومه از آیات که یک نقشه راه کاملی را برای هدایتگری انسان قرآن بیان کرده. بعد جایگاه فقه توی مجموعه مشخص میشه. فقه ما چگونه باید باشه که بتونه اون هدف را محقق کنه؟ اینها برای ما الهام بخش خواهند بود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.